به هر حال یه عقب نشینی تاکتیکی هست. این گرفتاری اینه که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیشه بهش اعتماد کرد. هر وقت که ببینه در خطر هست یک کارت برنده داره و اون کارت برنده تسلیم شدنه. اولین بارم خود آقای خمینی این کارت رو بازی کرد، بعد از اینکه سالها جنگ ایران و عراق رو بی جهت ادامه داده بود جام زهر رو نوشید. بنابراین در اون موقع همه فکر میکردن خیلی خوب، حالا این رژیم داره برمیگرده به وضع عادی و تبدیل خواهد شد به یک کشوری که میشه باش همکاری کرد و غیره، ولی دیدیم که اینطوری نشد. یعنی اینا در واقع اون تز لنین رو به کار میبرن که یک قدم به عقب دو قدم به جلو. بنابراین الان در موزه عقب نشینی هستن به سه دلیل. دلیل اول اینه که روسا بهشون پیشنهاد کردن که یا امر کردن اگه دلتون بخواد که کوتاه بیاین و قبول بکنین. در واقع مذاکرات اصلی بین آقای اولیانوف نماینده روسیه و آقای مادی نماینده آمریکا انجام شده بود. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که واقعا جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضع خرابی قرار گرفته و احتیاج داره، احتیاج مبرم مثل یه آدم تشنه به پول نقد، و این پول نقد رو تیکه تیکه به اصطلاح بهش رسوندن در سالهای گذشته، حالا امیدوارم که دوباره بهش برسن. در یه سوم این است که آقای رئیسی در سفرش به روسیه چیزی گیرش نیومد، یعنی امیدوار بود که جهان را به لرزه در بیاره و فلان، یا لااقل روسا که وعده داده بودن یک خط اعتباری 5 میلیارد روبلی برای ایران درست کنن، این خط اعتباری رو اعلام کنن که این کار رو هم نکردن. بنابراین الان جمهوری اسلامی آماده نوشیدن جام زهر هست و اون شعار که میگفتن تیک مذاکرات مذاکره شعارت استخر فلح در انتظارت، اون فعلا کنار گذاشته شده به وسیله خود همون کسایی که این شعار رو میدادن. ببینید گرفتاری این است که قدرت‌های غربی یا کشورهای دموکراتیک دولت‌هاشون معمولاً کوتاه مدت فکر میکنن. یعنی آقای بایدن میخواد یه کاری بکنه در این زمینه که بگه من اشتباهات آقای ترامپ رو تصحیح کردم، گروگانامون رو آزاد کردم، الان همه دارن آماده میشن برای آزادی گروگانایی که آمریکایی که و احتمالاً انگلیسی و فرانسوی که در ایران هستن، که میدونید یه ذره طعم شیرینی میده به هر زد و بندی که انجام بشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی پذیرفته که این برجام معروف یه چیز موقت نباشه، در حالی که میدونید بسیاری از بندها و قرارهای برجام موقت هستن، یعنی بعضیشون امسال تمام میشن، بعضیشون 5 سال دیگه، بعضیشون 10 سال دیگه برای رو. و اگه دائمی باشه باز یکی از خواستهای جمهوری خواهان در آمریکا این بود که این جریان برجام برای کنترل جمهوری اسلامی یه چیز دائمی باشه و بعد از 3 سال 5 سال 10 سال هیچ کدوم از برداش به صدا پایان نپذیره. با این مجموعه آقای بایدن میتونه بگه من یه موفقیت بزرگ دیپلماتیک به دست آوردم، جمهوری اسلامی هم میتونه یه نفسی بکشه. جمهوری اسلامی همیشه از این ستون به اون ستون فرجه زندگی کرده، یعنی هیچ برنامه دراز مدتی نمیتونه داشته باشه و نداشته، بنابراین هر دو دنبال یه نوع زد و بندی هستن که بتونن پیروزیش رو اعلام کنن. ولی مسائل اصلی بین جمهوری اسلامی و دنیای بیرون نه فقط آمریکا و غرب، این مسائل اصلی باقی میمونه. مسئله اصلی اول این است که جمهوری اسلامی میگه علنا من با دیگرون فرق دارم، من این نظم جهانی کنونی رو نمیپذیرم، من چالشگرم، من تغییر دهنده هستم. میدونی و در این زمینه این چیزی قابل لمسی نیست که بشینین باش صحبت بکنی. مسائل قابل لمسش این است که جمهوری اسلامی از سوریه بیاد بیرون، که الان عملا واقعا اومده بیرون، یعنی روسا بهشون گفتن که شما دور بشین از نقاط حساس مرز سوریه و اسرائیل و لبنان، از دمشق برین بیرون و در یک منطقه دور افتاده‌ای در صحرای بین عراق و سوریه اونجا قرار بگیره و اینا این کار رو کردن میدونین، و بنابراین میتونم بگم که ما این خواست شما رو برآورد کرد. در مورد لبنان هم جمهوری اسلامی الان روز به روز نفوذش داره کمتر میشه، ولی لبنان یک مسئله پیچیده است که هیچکی به این سادگی از پسش بر نمیاد. مسئله حوتی های یمن است که اونم جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه به عربستان سعودی که یواش یواش بیاد کنار، یعنی عقب نشینی های تاکتیکی داره انجام میشه، ولی ذات این رژیم عوض نمیشه. یعنی میدونی یه عقرب ممکنه که برای یه مدتی نیش نزنه، ولی بعدن مجبور نیش بزنه چون طبیعتش این است. میدونی فرض کنین که اتحاد شوروی صعود نکرده بود، اتحاد شوروی علت وجودش این بود که انقلاب پرولتاریایی رو به سراسر جهان صادر بکنه و نمیتونست از این دست بکشه. اگر دست میکشید صعود میکرد. یعنی هر انقلابی در واقع مثل دوچرخه سواریه، یعنی سواری که دوچرخه که هستین تا موقعی که پا میزنین جلو میرین، اگه نزدین میفتین. و جمهوری اسلامی هم همین، اگه برای یه مدتی این ادعاهای انقلابیشو بذاره کنار، همجور که آقای ظریف وزیر خارجه پیشین گفت، جمهوری اسلامی میشه یه چیزی مثل پاکستان، کسی هم به پاکستان محل نمیذاره. اگه الان از جمهوری اسلامی صحبت میشه، کشورهای مختلف بهش اعتنایی دارن برای اینه که دردسر میتونه درست کنه، میتونه بمب بذاره، تروریست صادر بکنه، آدم بکشه در پایتختای بزرگ، این کارو در همه جا کرده. یعنی واقعا یه مسئله دیپلماتیک معمولی نیستش که بگیم خب مذاکره میکنین، من اینو به شما میدم، شما اینو به من میدین، به یه نتیجه میرسید.
این مذاکره صورت بگیره تا چه اندازه برای امریکایی‌ها مسائل مربوط به مردم ایران مطرح خواهد شد فکر میکنید؟
به نظر من در حد خیلی پایین در حال حاضر، برای اینکه این ایران کنونی ایران زمان شاه نیست. ایران زمان شاه بزرگترین صادر کننده نفت در دنیا بود. جمهوری اسلامی الان از بازار نفت حذف شده، یعنی اون بقایای بازارهای رفت که داشت روسا اومدن گرفتن. بنابراین از این نظر دیگه مهم نیست. اهمیت رژیمش دوم رژیم شاه این بود که ایران دومین مرز بزرگ با اتحاد جماهیر شوروی رو داشت که مثلا رقیب یا چالشگر اصلی قدرت‌های غربی بود. اونم الان مطرح نیستش، برای اینکه مرز چالشگری روسیه با غرب الان منتقل شده به اروپا، یعنی به اوکراین، و بنابراین جمهوری اسلامی در این زمینه نقشی نداره. اهمیت سوم ایران زمان شاه این بود که سریع ترین رشد اقتصادی منطقه رو داشت و داشت تبدیل میشد به یک بازار یک تریلیون دلاری. الان اینطوری نیست. جمهوری اسلامی در حال انقباض. زمان شاه اقتصاد ایران تقریبا 1% از اقتصاد جهانی بود، در حال حاضر 1/4 از اقتصاد جهانی است. یعنی قافله تمدن و پیشرفت اگه هر چیزی وجود داشته باشه مدت هاست که ایران رو پشت سر گذاشته رفته. یعنی ایران در واقع الان اهمیت چندانی نداره. چند روز پیش اینجا یک سمیناری در پاریس داشتیم با کارشناسان اروپایی اینا، و نظر کلی این بود که جمهوری اسلامی دیگه محلی از اعراب نیست و اون ایران گذشته نیستش، برای اینکه قدرت‌های دیگه منطقه‌ای مقتدر شدن، ترکیه کشور مهمی شده، عربا رو اومدن، مصر شده بزرگترین خریدار هواپیماهای فرانسوی. یعنی این اصلا یه تصویر کاملا متفاوتی است که هیچکی نمیتونه مقایسهش بکنه ایران امروز رو با ایران گذشته. بنابراین آمریکایی‌ها به نظر من به خاطر حقوق بشر انسانی اینا همش که جنبه شعار داره، مگه الان چین بزرگترین تعداد زندانیان رو در دنیا داره، بیشترین اعدام ها رو انجام میده، ولی بزرگترین شریک تجاری آمریکا هست، پولای چینی همش تو بانک های آمریکاییه و و غیره، عربا، عربای صادر کننده نفت، هر کاری دلشون میخواد در کشور خودشون میکنن، سر میبرن فلان اینا، ولی خب مهم نیستش. یعنی تا موقعی که شما به آب و علف اینا کار نداشته باشی، اونا به حقوق بشر شما کار ندارن. جمهوری اسلامی اینو نفهمیده، میدونی، حالا شاید بره یواش یواش میفهمه که تز آقای رفسنجانی در رئیس جمهوری پیشه نبود که به غربیا میبرد، یعنی اون برادر زادهشو که فرستاده بود به کاخ سفید، طبق گزارش کمیسیون تاورز گفت من به شماها یه چیزایی میدم که شاه محال بود به شما بده، ولی کاری به کار ما در داخل ایران نداشته بود. یعنی به جای ما کار نداشته باشین، اگه میخواییم ریش بزنیم کار نداشته باشین، زندانی، اعدام، نمیدونم ممنوعیت اتحادیه کارگری و احزاب، همه اینا کاری آمریکایی‌ها میپذیرن. میدونی آمریکایی‌ها اسلحه قاچاق کردن برای رژیم آقای خمینی و رفقاش. آقای اوباما پول قاچاق کرد برای سپاه پاسداران در یه هواپیما اختصاصی از طریق قبرس. اسرائیل از سلاح قاچاق کرد برای جمهوری اسلامی. یعنی شما اگه بازی بکنین به نفع اونا، کسی کاری به کارتون نداره. مسئله حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و فلان، این چیزایی که ما ایرانی ها 150 سال با هزار تا بدبختی دنبالش هستیم، به خودمون مربوط میشه. یعنی اگر خودمون نتونیم این حقوق رو به دست بگیریم یا پس بگیریم، هیچ کی نمیتونه بیاد اینو روی یک سینی نقره‌ای به ما تحویل بده. بله، ببینید شما الان سال هاست راجع به برجام صحبت میکنیم. من بیچارم بارها راجع به صحبت کردم، ولی باید برید بخونین اینو. این برجام جمهوری اسلامی رو میذاره زیر کنترل قدرت های غربی. یعنی شما هر جنسی که میخواین بخرین، برای اینکه ثابت بشه که این به اصطلاح زو جنبته نیستش، استفاده نظامی نداره، مثلا یه چیزی بخواین از انگلستان بخرین، بعد وزارت دفاع انگلیس اینو تصدیق بکنه، وزارت دارایی هم تصدیق بکنه، وزارت خارجه هم تصدیق بکنه، بعد شما اینو میخرین. بنابراین یه بخش بزرگی از تجارتتون میفته زیر نظر این گروه 5+1 که اینا معلوم نیست از کجا اومدن. یعنی چون هویت قانونی که ندارن، یعنی یه عده دور هم جمع شدن، پارلمانای خودشون هم اینا رو تصویب نکردن و بهشون ماموریت دادن، سازمان ملل هم بهشون ماموریت ندادن. از طرف دیگه دانشمندان ایرانی که میخوان برن در سمینارهای علمی شرکت کنن باید تصویب بشه. بعد پولی که ایران در میاره از صادراتش باید یه آقای فراسوی این چک رو امضا بکنه. یعنی اون جوری که بود، برجامی که بود، بعد از یه مدتی به جز یکی دو موردش لغو میشد. حالا دنبال یه برجام دائمی هستن. خود آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفت ما دنبال یک برجام دائمی هستیم. مورد برجام دائمی یعنی تحت پیمومیت قرار دادن ایران، چه این دولت سرکار باشه چه دولت بعدی، مگر اینکه دولت بعدی بتونه به اصطلاح بزن زیر همه اینا. فراموش نکنید که بعض تحریم هایی که علیه آلمان زمان هیتلر برقرار شده بود هنوز تنفیذ میشه، بعض تحریم هایی که زمان صدام حسین علیه عراق بود هنوز برداشته نشدن، در حالی که عراق تمامی غرامت های جنگی کویت رو هم پرداخته. یعنی این برجام یک قلاده ایست که به گردن ایران انداختن که این گروه 5+1 بگشنش. برای روسا نفعش اینه که ایران رو از بازار نفت و گاز بیرون نگه میداره، روسیه میتونه کارت نفت و گاز رو علیه قدرت‌های اروپایی بازی بکنه چون بهش وابسته هستن، چین میتونه ایران رو به عنوان یه پمپ بنزین ازش استفاده کنه، و همین الان چین داره روزی 1,000,000 بشکه نفت با هر بشکه $5 تخفیف از ایران میگیره. یعنی چی؟ یعنی روزی $5,000,000 ایران داره باج میده به چین، همین الان به نفعش. فرانسوی ها و نمیدونم آلمان ها و انگلیس ها اینا هم دنبالی هستن که از این لاشه ای که افتاده، مثل کرکس هایی که ریخته باشن روی این لاشه، یه چیزی گیرشونه. در این وسط هم جمهوری اسلامی فقط عشقش اینه که ما سرکار هستیم و شعار میدیم. آقای رئیسی به مسکو رفت و غرب را به لرزه در آورد. روزنامه کیهان می‌نویسه که سراسر جهان الان وارد عصر خمینی و خامنه‌ای شدن و در تمام دنیا صحبت از این دو مردی است که برن دنیا رو عوض کنن. یعنی یک رژیمی داریم که در عالم هپروت زندگی میکنه و با این زندگی در عالم هپروت حاضر همه چیز ایران رو فردا بکنه برای اینکه خیالات خودش رو زنده نگه داره. شما اگه به این گزارش های سالانه صندوق بین‌المللی پول IMF و بانک جهانی رو اگه بخونی، از سال 1955 میلادی این گزارش ها هست، نشون میده که بعد از سقوط شاه منحنی اقتصادی ایران به عنوان جمهوری اسلامی همیشه به حالت زیگزاگی بوده، ولی در به طور کلی ایران به طرف فقیر شدن رفته. در این تردیدی نیست، یعنی با هر کشور دیگه مقایسهش بکنید، با کنگوی کینشاسا مقایسهش بکنید، کنگوی کینشاسا 1960 میلادی مستقل شده، با از 1960 تا حالا با ایران اگه مقایسهش بکنید ببینید که اونا پیشرفت کردن، نه اینکه پولدار شده باشن ولی کمتر فقیر شدن، ما بیشتر فقیر شدیم. اون موقع میدونی مسئله اتمی مطرح نبود، مسئله تحریم های چیزی مطرح. بعد در این 4-5 سالی هم که از خود برجام میگذره که به قول آقای روحانی بزرگترین پیروزی دیپلماتیک در تاریخ اسلام بود، هیچ اتفاقی نیفتاد. یه نفر یه قرون در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری نکرد. ترکیه 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی داره، با هیچ، نه روسیه در ایران سرمایه گذاری کرده، نه چین. طرح‌های مختلفی هم هست، خود آقای رئیسی هم بهشون اشاره کرده. فقط توتال شرکت فرانسوی اومد یه قرارداد 5 میلیارد دلاری برای برابرداری از میادین گاز و نفت خلیج فارس امضا کرد، 25 میلیون دلار هم برای تحقیقات گرفت، بعد رفت، پولا هم خورد و رفت. هیچ اتفاقی. روسا هم اومدن برای 19 تا نیروگاه هسته‌ای برای شیرین کردن آب شور در خلیج فارس مذاکره کردن، 100 میلیون دلار هم گرفتن برای تیغار، رفتن، هیچ اتفاقی نبود. چینی ها اومدن که نیروگاه پلوتونیوم یعنی آب سنگین عراق رو بازسازی بکنن به جای وستینگ هاوس آمریکایی که آقای اوباما میخواست بیاره، ولی بعد از مطالعاتی کردن رفتن. چرا؟ برای اینکه آینده جمهوری اسلامی معلوم نیست. یعنی یه علامت سوال بزرگ برای سال ممکنه مثلا 10 سال دیگه 100 سال دیگه هم طول بکشه، ولی یکی از رژیم هایی است که همیشه یه علامت سوال جلوش هست. هر اتفاقی ممکنه بیفته، ممکنه اصلا عصب بپاشه، ممکنه وارد جنگ بشه، ممکنه با همسایه‌هاش نره، چون با تمام همسایه‌هاش اختلاف داره. دیروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلان کرد که افغانستان، همسایه عزیز ما که الان طالبان سر کار هستن، فقط 5% از حقابه ما رو طبق قرارداد 1354 که باشون داشتیم که زمان هویدا امضا شده بود، فقط 5% و ما خیلی متاسفیم، امیدواریم تجدید نظر کنه. یعنی جرأت نداره حتی به طالبان بگه که این دریچه های صد رو باز کنی بذارین آب بیا طرفی ایران. مناسباتمون با عراق که میدونید که 10 میلیارد دلار عراقی ها برای خرید برق از ایران بدهکار نمیدن، متجسی. یعنی واقعا جمهوری اسلامی ایران رو در یه آچمز عجیب قرار داده، و کشوری که در آچمز آیندش هم معلوم نیست، رؤسای جمهوری سابق و اسبقش ممنوع الخروجن یا بعضاشون ممنوع العکس و ممنوع صدا هستن، کسی نمیتونه این جدی بگیره. سرمایه دار که نمیاد سرمایه‌شو بذاره یه جایی که نامطمئن باشه، و این نامطمئن بودن به خاطر ذات جمهوری اسلامیه که یک رژیمی است اسیر یک ایدئولوژی پوسیده که ربطی به دنیای امروز نداره، به نفع هیچ کس نیست، قدرت سیاسی و دولتی رو در خدمت مردم نمیخواد، به دنبال پیشرفت اقتصادی و علمی و فرهنگی نیست، فقط فقط سر کار بمونه و شعار بده. ببین در مورد این چیزایی که گفتی قرارداد، اینا در واقع قرارداد نیست، دو تا به اصطلاح تفاهم نامه هست. در مورد چین یه بیانیه مشترکی در سال 2016 میلادی با سفر آقای جی جین پینگ رئیس جمهوری به تهران امضا شد و اعلام کردن که به اصطلاح یه نقشه راه هست برای همکاری های آینده. ولی بعد گروه های روحانی و ظریف و اینا چون امیدوار بودن که بیمه‌نامه آمریکا رو به دست بیارن برای ادامه رژیم، اینو گذاشتن در کوزه و آبش خوردن و هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد این اواخر دارسته بچه های نیویورک که آقای روحانی و رفقاش متوجه شدن که دیگه خلاصه دورانشون تموم و اینا، بازی نمیشه گفت سندیه که مجموعه ای از در 117 صفحه منتشر کردن که در اون ایران میخواد با چین همکاری بکنه در مورد مسائل مختلف از تربیت کرم ابریشم گرفته تا فرستادن انسان به فضا و غیره، ولی هیچ گونه کسی اون امضا نکرده. چینی ها میگن ما ازش هیچ گونه اطلاعی نداریم. میدونی با این گروه های رسلاد اتاقهای فکر چینی که با ما همکاری داره، ما میخواستیم یک جلسه مشترک یا یه سمینار مشترک راجع به همین مسائل بذاریم، ولی اونا هیچی گیر نبیارن که در واقع یه همچی چیزی داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و چین. در حال حاضر چین پولای جمهوری اسلامی رو بلوکه کرده، میگه که اگر میخواین ما حاضریم جنس بهتون بدیم به جز اون 1,000,000 بشکه که با تخفیف میخره و از طریق دو بانک مخصوص خودش رو به جمهوری اسلامی میرسونه. حالا اگر چیز به اصطلاح محرمانه ای هست که خب محرمانه هست بنده اجرایی نمیدونیم، ولی من فکر نمیکنم که چیزی وجود داشته. در مورد روسیه هم یه قرارداد 20 ساله آقای خاتمی امضا کرده بود که مدتش تمام شد و حالا دارن میگن میخوایم اینو تجدید بکنیم، ولی اونم تا اونجایی که من در صحبت با روسانه مقامات روسی، با تحلیلگران روسی، روزنامه‌نگاران متخصص روسی دارم، اونا میگن که روسیه کوچکتری علاقه به این کار نداره و این به اصطلاح هویج رو در آسمون میچرخونه جلوی دماغ جمهوری اسلامی، برای که جمهوری اسلامی کنوانسیون خزر رو به تصویب مجلس اسلامی برسونه، چون حتی تنها کشور ساحلی که امروز به این کار رو نکرده جمهوری اسلامی، و تا همه کشورهای ساحلی اینو تصویب نکنن، یعنی به یه چیزی که روسیه دیکته کرده که دریای مازندران میشه دریای ولادیمیر پوتین، اون وقت ولادیمیر پوتین میتونه بره به همه دنیا بگه که اگه میخواین اینجا کار کنین با من صحبت. هنوز جمهوری اسلامی اینو تصویب نکرد. روسا استفاده میکنن از این بعض برای من فکر کنم مجبور کنن ملاها رو که به زودی اونو تصویبش بکنن اگه بتونن. بنابراین چیزی واقعا در حال حاضر روی زمین نیستش. از این گذشته میدین قراردادهای بین المللی معمولا ثبت میشن در دفتر بین المللی سازمان ملل در ژنو و حکمیتشون معمولا از نظر نوع کالا یا کیفیت کالا و اینا با یه شرکت سوئیسیه. هیچ کدوم از این چیزها وجود نداره. جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در طرح کمربند و راه چین، یعنی طرح معروف نمیدونم جاده ابریشم، بیرونش گذاشتن و چینیا حاضر نیستن ریسک بکنن، برای اینکه همونجا که خدمتتون گفتم نسبت به آینده جمهوری اسلامی مطمئن نیستن. ببینید نگرانی همیشه وجود داره، برای اینکه میهن یه چیز عزیزیه و یه چیز عزیز همیشه باعث نگرانیه. شما اگه یه چیزی رو دوست داشته باشی نگرانش هستیم، چه در عشق فردی چه در عشق جمعی. طبیعتا من همیشه نگران ایران هستم، ولی در این حال هیچ ابری نیست که تماما سیاه باشه. نکات مثبت هم وجود داره، مثلا در همین جریان سر و صدایی که راجع به چین اتفاق افتاد همین هفته گذشته، با وجودی که میگم هنوز چیزی مشخص نیست، تقریبا تمامی گروه های مخالف رژیم به یک صدا اینو محکوم کردن. در داخل خود ایران هم خیلی صداها محکومش کردن، حتی از کسانی که نزدیک به خود جمهوری اسلامی بودن. یعنی اگر موضوعاتی رو پیدا بکنیم که مربوط میشه به منافع دراز مدت ملی ما، یه هماهنگی میتونه وجود داشته باشه و این یه نمونهش بود. حالا امیدوارم که نمونه های دیگه وجود داشته باشه. در دوران شاه نقطه ضعف بزرگ دوران شاه که میدید، من طرفدار اصلاحاتی بودم که شاه انجام داد و از نظر من دوران درخشانی بود از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران، ولی نقطه ضعف بزرگش عدم مشارکت مردم بود. یعنی مردم به صورت مفعول تاریخ باشون رفتار میشد. یعنی یه روز صبح از خواب بیدار میشدن، میگفتن که اعلیحضرت تصمیم گرفتن به زنان حق رأی بدن، ولی هیچ زنی نه کتک خورده بود، نه مبارزه کرده بود، نه چیز. برخلاف زنایی که تو اروپا و آمریکا کتک خورده بودن، زندان رفته بودن تا حق رأی بدن. یه روز مردم از خواب بلند میشدن، میگفتن که اعلیحضرت تصمیم گرفتن که کارگران 20% از سهام کارخونه ها رو داشته باشن، نمیدونم روزی 8 ساعت بیشتر کار نکنه. یعنی تمام حقوق کارگری که سالهای سال در آمریکا، انگلیس، روسیه کارگران براش مبارزه کردن، روی یک سینی نقره‌ای بهشون عرضه میشد. و آخرین چیزی بود که یه سال نیم قبل از انقلاب ناگهان آقای نخست‌وزیر یه مهمونی دادن، آقای عبیدا، دوست عزیز و مرحوم بنده، در باشگاه توس تلویزیون، و گفتم ما علازات فرمودن از فردا آزادی مطبوعات و بریم ببینیم. طبیعت بشر اینه که میخواد خیال کنه لااقل که خودش یه کاری کرده و یه چیزی به دست آورد. مثلا من دلم میخواست که بگم بر اثر مبارزات من بوده که آزادی مطبوعات به دست اومده، ولی نه اینکه بگن یه دیروز آزاد نبودی فردا آزاد. یعنی سویچو میزنیم یا نمیزنیم. این در نتیجه مردم ایران قدر موهبتایی رو که بهشون داده شده بود نمیدونستن. این گرفتاری بزرگ. گرفتاری دوم این بود که جامعه ایران سیاسی زدایی شده بود. این بعد از جنگ دوم یه مدت کوتاهی جامعه ایرانی شدیداً سیاسی شد و از این در این زمینه فواید بسیاری به دست آورد. میدونید ایران فقیر بود، بدبخت بود، دولت‌ها 3-4 ماه می‌افتادن، ولی در ایران تبدیل شد و من بچه بودم موقع البته، ولی تبدیل شد به یک مدرسه سیاسی. من مثلا نمیدونم 10 سالم بود میرفتم 5 تا روزنامه میخریدم از چپ تا راست، نمیدونم موافق مخالف، میشد با مردم بحث کرد. ولی این اواخر فرض کنیم مثلا میرفتم بروجرد میخواستم با کسی صحبت سیاسی کنم، کسی اصلا نبود که بتونه باش صحبت بکنه. یه 2-3% از ایرانی ها که سیاسی شده بودن، بیشتر بچه هایی که رفته بودن خارج، اونا همچون دانشگاه های غربی زیر نفوذ مارکسیسم و نمیدونم چیزای چپی بودن، اکثریت چپگرا شده بودن. و در نتیجه بین ایدئال و واقعیت تفاوتی قائل نمی شدن. مثلا حزب تروتسکیست ایران در آمریکا تأسیس شد، تمام رهبرانش داشته یعنی 2-3% از جمعیت ایران فعال سیاسی بودن و اینا فکر میگن که فعالیت سیاسی یعنی دشمنی با شاه. این در حالی که فعالیت سیاسی اما و اگر هم داره، شاه بله خوبه، بله بله، اینجاش بهش کمک کنیم، اونجا بهش کمک نکنیم، یه چیز پیچیده تریه. ولی ما آسون میگرفتیمش. یا فعالیت سیاسی یعنی بریم مثلا تو جنگل یه 2-3 تا ژاندارم بکشیم برای که ماتستونگ از این کارا کرده بوده، یاد یه روزنامه مخفی در بیاریم، یه شبنامه در بیاریم، یا مثلا یه شعری بگیم که توش گفتیم ما درخت تنها هستیم، میدونی که ساواک نفهمه ولی خودمون بفهمه. یعنی برای یه طرف از جامعه ایرانی سیاست عبارت بود از امتیاز دادن به مردم همینطوری، نمیخوام بگم رشوه، ولی یه رشوه اجتماعی بود دیگه، که بهترین نمونه‌هاش زمان آقای شریف امامی اومد که کارگران کارمندان اعتصاب کردن حقوقشون رو 2 برابر کرد. یه فکر مثلا با پول بعد. از طرف مخالفم شعار اسلام حل ماست، لا اله الا الله، یا نمیدونم دیکتاتوری پرولتاریا، یا هم چیزایی که دکتر شریعتی میگفت که فاطمه بانوی دو جهان هست، این از این چیزی هیچ کی نمیدونه. بچه‌ها کدوم یک از احزاب مخالف شاه یه تحقیق کردن راجع به سیاستی که شاهوزه شد؟ هیچ. شما اگه رمانای اون موقع رو بخونین یا بعضی فیلم‌ها رو ببینین، تمامشون مخالف اصلاح طرزی بودن و یه جوری می‌نوشتن که این اصلاح طرزی چیز مزخرفی و نمی‌بودن یه تحقیق واقعی بکنن بگن نقاط ضعفش اینه، نقاط قوت سیاست یه کار جدیه، فقط با شعار دادن نیست. یعنی منم الان میتونم شعار بدم مرگ بر جمهوری اسلامی، ولی چه جوری ایران رو از این هچل در بیاریم اون یه داستان دیگه. خوشبختانه چون خبر بد زیاده، خبر خوب دوم علاوه بر این که گروه های مخالف رژیم دارن در علاقل در مورد حفظ منافع ملی با هم هماهنگ شن، خبر دوم خوب این است که در داخل ایران خیلی تحقیقات و کارهای خوب انجام میشه، یک قسمت کوچیکیش به من میرسه بعد، ولی واقعا کار در سطح بالاست. برای که ایرونی ها فهمیدن که زندگی به سیاست مربوطه، یعنی سیاست مجموعه ایست که همه چیز رو در بر میگیره، مذهب رو در بر میگیره، فرهنگ رو در بر میگیره، اقتصاد رو در بر میگیره و به زندگی فرد فرد مردم مربوط میشه. یعنی نمیتونیم بگیم من بی تفاوت هستم، من سیاسی نیستم. نکته مهمتر به نظر من اینه که فعالان سیاسی در ایران فهمیدن که به دست آوردن قدرت بر اثر تصادف یا بر اثر ضعف طرف مخالف به خود خود کافی نیست. شما باید مردم رو قانع بکنی، یعنی باید اول در بحث برنده بشی. وقتی مردم قانع شدن که راهی که شما نشون میدین راه درستیه، 50% از پیروزی رو به دست آوردین. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. به نظر من آینده ایران همچنان آینده خوب و درخشانی خواهد بود. اون چیزی که ما رو نمی کشه ما رو نیرومندتر میکنه، این 40 سال زجری رو که کشیدیم یه نوع واکسن زدن بوده به ما. یعنی می دونید در من خیلی تعجب میکردم موقعی که انقلاب آقای خمینی رو فعال شروع شد، تمام مقامات وحشت زده شده از اینکه یه عده‌ای دارن تظاهرات میکنن در خیابون. حالا من می‌دیدم در انگلستان دانشجو بودم، هر روز تظاهرات می‌دیدم، بدن هیچ کم محل نمی‌ذاشت. ولی در ایران زمان شاه چون این 15 16 سال اخیر هیچ کی تظاهرات نکرد، یعنی 10 نفر با هم راه نرفتن، ناگهان 10000 نفر می‌دن همه می‌ترسیدن. ولی الان به تدریج ما فهمیدیم که زندگی سیاسی خیلی پیچیده‌تر از اینه که شما توی اداره نشستین، یه مقامی دارین و سر کار دارین، سر کار هستین و یه عده‌ای تو خیابون دارن علیه شما مرده باد میگن. اولا تکلیف ما با این رژیم روشن هست، یعنی نمیخوایم بذاریم تکلیفمون روشن بشه. این رژیم دشمن ایرانه، شاید هم ندانسته، نمیخوام همه کسانی که تو اون هستن محکوم بکنم، ولی به هر حال رایی که در پیش گرفتن به نفع ایران نیست و در واقع میشه گفت که بدترین دشمنان ایران هم یه همچین بلایی سر کشور ما نمی آوردن. این از این جهت. اما در مورد فراموش شدن زد و بند با چین و نمیدونم روسیه و فلان و اینا، نه اینطوری نیست. ما بیداری، ما نمیذاریم این کار انجام بشه. ما با چینی ها صحبت میکنیم، با روسی ها صحبت میکنیم، با فرانسوی ها، آمریکا، یا هر کی بخواد با اینا قرار مدار بذاره صحبت میکنیم، بهشون میگیم که این رژیم آینده ای نداره، این قراردادها، این توافقنامه ها به نفع مردم ایران نیست و مردم ایران نخواهند پذیرفتش. یه نمونهش هم در همین کنوانسیون خزر که الان خدمتون گفتم، یعنی چند دقیقه پیش، چطوره که بعد از نزدیک به 3 سال اینا جرأت نمیکنن اینو امضا بکنن. آقای ظریف این کنوانسیون رو برد به مجلس شورای اسلامی پیشین و مجلس شورای اسلامی پیشین زیر فشار افکار عمومی از داخل خارج کشور و فرستادن نامه و فرستادن ایمیل و فرستادن پیشنهادات و غیره، 12 سوال برای آقای ظریف تعیین کرد که بره جوابشو بیاره، اونم رفت و هیچ وقت جوابشو نیاورد. بنابراین این نمونه مشخص یا کنکرت به قول شما آلمانی زبونا که داریم همینه. آیا میتونن اینو تصویب بکنن یا نه؟ خواهید دید ما نمیذاریم اینو تصویب بکنن، نه اینکه بنده، یعنی مردم ایران نمیذارن یه همچه اتفاق بیفته. بنابراین این مبارزه ادامه داره. من فکر میکنم که نه زیادی بدبین باشیم و نه زیادی خودفریب در خوشبینی. ایران در شرایط سختی قرار داره، یه مبارزه، این یه مسابقه بوکس 12 روندیه. گاهی ما میفتیم زمین، گاهی بلند میشیم، ولی اون روند آخر مهم است. در مورد اینکه کی رهبری بخواد بکنه، تمام انقلابهایی و شورشها و تغییرهای رژیمی از خود جمله در خود ایران که اتفاق افتاده تا آخرین لحظات رهبر خاصی دیده نمیشد ازش. این آقای خمینی و نمیدونم نقش رهبری و ایناش به نظر من خیلی اغراق شده درش. گروه های مختلفی 50 سال با رژیم پهلوی مبارزه کرده بود. آقای خمینی هم در آخرین لحظه اومد سوار یه موج شد. یعنی کل انقلاب اسلامی 4 ماه بیشتر که طول نکشید. یعنی از موجودشون رفت به فرانسه و اینا. تضادهای داخلی خود رژیم شاه رژیم رو ضعیف کرد، تضعیف کرده بود و جامعه ایرانی هم مثل یه بدنی که عادت به ویروس نداره نمیتونست از خودش دفاع بکنه. ببینید شما اگه میخواین رژیم رو مثلا در فرانسه مثلا تغییر بدین، فقط با رئیس جمهوری مبارزه نمی کنین، با دولت هم مبارزه میکنین، با مجلس، با وسایل ارتباط جمعی، با اتحادیه کارگری، با احزاب. در ایران هیچ کدوم از اینا وجود نداشت. چهار بزنین کار تمومه. ولی الان اینطوری نیست. الان ایران مال همه ای ماست و یه نفره نیستش. هر کدوم در سطح کوچیک خودمون و این سطح کوچیک جمع میشن، به این میگن خاموشی دریا که دیل میشه از قطره ها. رژیم اسلامی محکوم به فناست.